حجم ثروت خودش اضافه و از پول مالیات دهندگان آمریکایی سوء استفاده کرده. در همین نزدیک یک سال بیش از 3 میلیارد دلار به ثروت ترامپ اضافه شده.
هفته‌نامه آمریکایی ددیک سال 2025 را برای اقتصاد آمریکا سالی مخاطره‌آمیز توصیف کرد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی سال 2026 را برای دلار آمریکا سالی بد و ناامیدکننده پیش بینی کرد و نوشت در سال پیش رو دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهانی ضعیف‌تر خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شبکه استانی صدای ایلام.
ایلام جلوه ای از تاریخ،
ایلام نمادی از پایداری و سرفرازی.
الو رادیو ایلام،
بفرمایید.
موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ایلام. 11 روز از دی ماهتون پر از خیر و برکت باشه. انشالله که پنجشنبه خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری بکنید. بسیار خوشحالیم که به اتفاق جمع همکاران از بخش صدای مرکز ایلام در بخش اصگاهی برنامه های رادیو ایلام در خدمت شما خوبان هستیم. با این امید که شما هم همراه ما باشید تا پایان برنامه ها رو بشنوید و از شنیدنشون هم نهایت استفاده و بهره رو ببرید. خدمت شما عزیزان اعلام بکنم که بعد از صحبت‌های بنده میتونید برنامه فصل رویش رو بشنوید. تا ساعت 14:55 دقیقه که برنامه زنده پیام ایلام رو خیلی کوتاه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. راست ساعت 15 برنامه پدران آسمانی رو خواهید شنید از رادیو کرمان، ویژه سال روز ولادت با سعادت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و همینطور سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. ساعت 16 خبرهای استان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید تا ساعت 16:20 دقیقه که با برنامه زنده وارتان وقت در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 17:20 که برنامه بر آستان جانان پخش خواهد شد. در ساعت 17:40 دقیقه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب امروز به افق ایلام میریم که موقع اذان ساعت 17:47 دقیقه خواهد بود. بعد از اذان مناجات و نیایش در ساعت 17:55 دقیقه چراغ حکمت رو میشنوید. ساعت 18 چراغ مطالعه تقدیم حضور علاقمندان خواهد شد تا ساعت 18:10 دقیقه که به علاوه مردم رو به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ساعت 18:15 دقیقه روایت راوی تا ساعت 18:35 دقیقه که برنامه دنیل دیاری پخش میشه. راست ساعت 19 خبرهای 100 ثانیه رو میتونید بشنوید. ساعت 19:02 دقیقه برنامه گلستانه. ساعت 19:30 دقیقه بازپخش برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما علاقمندان خواهیم کرد تا ساعت 20:19 دقیقه که نمایش فرمانده قاسم تقدیم حضورتون خواهد شد. قسمت پنجم این نمایش رو میتونید بشنوید. ساعت 20:45 دقیقه کودکان نازنین رو دعوت میکنیم که قصه‌های خاله مهتاب رو بشنوند. 20:55 دقیقه هم برنامه زنده پیام ایلام رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. راست ساعت 20:21 خبرهای سراسری پخش میشه. بعد از خبرها هم در ساعت 21:40 دقیقه بازپخش برنامه سلام ها مولاتی رو خواهید شنید. ساعت 22:30 دقیقه دلنوازان، ساعت 23 خبر 100 ثانیه، 23:02 دقیقه سخنرانی پخش میشه، 23:30 دقیقه هم دعای کمیل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو در این شب جمعه با هم زمزمه میکنیم با این امید که مورد قبول واقع بشه. راست ساعت 24 هم خبرهای سراسری پخش خواهد شد. امیدواریم که برنامه ریزی بفرمایید، برنامه های مختلف رادیو ایلام رو بشنوید و از شنیدنشون هم نهایت استفاده و بهره رو ببرید. همچنان همراه ما باشید.
حوزه فعالیت بنده تولید نایلون هست.
وارد حوزه استارتاپ ها شدم.
شرکت داریم که یه شرکت نوآوره.
هم بنیان گذار شرکت دانش بنیان ماشین های هوشمند زانا هستم.
شاید بگم بیش از 30 مقاله کار کردم به عنوان دانشجوی برتر آموزشی و دانشجوی سرآمد پژوهشی معرفی شدم. گروه جهادی داریم که یکی از گروه های جهادی برتر هستش.
من نماینده کشور در نشست شانگهای 2024 بودم. نماینده جوان کارآفرین.
جوانای خلاق باید نیازمندی ها رو ببینن.
طرح محلات کرامت هاشنشین رو طبق بیانات مقام معظم رهبری ما از اون سال شروع کردیم.
ما قبلا تولیدی دیگه هم داشتم.
ما به یاری خداوند تونستیم یک مرکز نوآوری و شتابدهی جامعه شهید سلیمانی رو راه اندازی کنیم.
خوشحالم که در استان ایلام تونستم پرچم تولید رو بالا ببرم.
فصل رویش.
به نظرم فصل رویش یعنی هم سن جوانی و رسیدن به آرزوها و شکوفایی استعدادها.
درود بر شما همراهان برنامه فصل رویش، وقت و لحظاتون به خیر باشه انشالله. برنامه فصل رویش به معرفی جوانهای موفق استان ایلام میپردازه و قرار است که در این برنامه یکی از بانوان موفق و هنرمند و کارآفرین استان ایلام رو به شما معرفی کنیم. خانم سلام، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و هنردوستان و همچنین صنعتگران عزیز استانمون که هر کدومشون یک هنر زیبایی انتخاب کردن و به نمایش میذارن.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
فرزانه جعفرزاده هستم، از آسمان آباد، 31 سالمه، متأهل هستم و فعال هستم در زمینهای صنایع دستی. در واقع ما چون خانوادگی که هنرهای صنایع دستی رو انتخاب کردیم، در واقع همه هنرها رو کار میکنیم، اما رشته تخصصی من سفال و سرامیک هست. در واقع سفال و سرامیک خودش خیلی گسترده است و زیرمجموعه های زیادی داره که من تقریبا 12 رشته سفال و سرامیک رو کار میکنم. ابتدا به صورت خانگی کار میکردم، یه هلوهوش 2-3 سال خانگی کار میکردم و 4-5 ساله که کارگاه تولیدی دارم. چون داره مثلا زیرمجموعه زیادیه، مثلا میناکاری 3 نفر داریم، سرامیک مثلا 2 نفر داریم و رشته‌ای مثلا نقاشی روی سفال یا کار با دست، کار با چرخ، کتیبه، نقش برجسته تفاوت دارم. مثلا تو هر عرصه‌ای ما 3-4 نفر هم نوجوان داریم، جوان مثلا هم سن و سال خودمون داریم و خانم سن و سال مثلا 40 به بالا هم داریم. یعنی این هنریه که همه سنی میتونه وارد بشه و یه قسمتی از کار رو به عهده بگیره و انجام بده. کسایی رو داریم که وسایل رو بهشون میدیم و کارها رو توی خونه انجام میدن، مثلا خانمایی که بچه دارن، خانه دار هستن و شرایط اومدن به کارگاه رو ندارن، مثلا مثل سیاه قلم و دورگیری ظروف میناکاری رو میتونن ببرن خونه انجام بدن. همکارانی داریم که میان کارگاه و در کنار همدیگه کارمون رو هم انجام میدیم. چون از ابتدا رشته‌هایی رو که مد نظرم بود خودم به صورت در واقع انفرادی هر کدومشون رو یه جای مشخصی آموزش دیدم. اکثر هنرهایی که بود ایلام وجود نداشت، حتی مواد اولیه و ابزارهایی که نیاز هست ما مثلا برای پختن ظروفمون به کوره نیاز داریم. در واقع مثلا ما هر کدوم رو از یک شهری گرفتیم، مثلا آموزش سرامیک رو، آموزش میناکاری رو، کتیبه، و هر کدومشون رو بعضن هم توی ایلام خودمون استادهای برتری داشتیم، ما از ایشون آموزش ها رو گرفتیم و شروع کردیم به تولید کردن. هینی که تولید میکنیم در واقع یک تبلیغاتی رو انجام میدیم، خیلی کسا هستن که به این هنر علاقه دارن، کنار خریدن این هنرها دوست دارن که خودشون هم این کار رو انجام بدن، یعنی بتونن که انجام بدن. ما درخواست کردن که آموزش بدیم، ولی چون ما شرایط تولید کردنمون خیلی سخت بود، شرایط آموزش رو بهش اضافه نکردیم. بعد مدت ها دیدیم که خیلی مثلا متقاضیش بیشتره و کمک میشه به خیلی از خانواده ها که یک هنر رو داشته باشن بتونن یک درآمدی رو برای خودشون میتونیم داشته باشن، سعی کردیم که آموزش بدیم. کارگاه تولیدی ما خود آسمان آباد هست. ما در کنار دوستایی که توی هنر سفال و سرامیک فعالیت دارن، داریم سعی میکنیم که یک محیطی رو به صورت آموزشگاهی به اجرا بذاریم و مربیهای متفاوتی داشته باشیم. و البته این آموزشگاه فقط برای سفال و سرامیک نیست، ما آموزش‌های صنایع چرم، صنایع چوب و غیره هم قراره که به این آموزشگاه اضافه کنیم.
جوانی یعنی نشاط و آرزو، جوانی یعنی امید و توکل، پیشرفت، رسیدن به قله‌های سربلندی. جوانی یعنی فصل زیبای رویش.
یه جوونم مغزم پره ایده، هرچی که میبینم به هم انگیزه میده. توی اوج میشه دنیا رو بسازم، جونم رو میبازم. میرم به آبش تو مسیر تو، ایران پر انرژی مصفت، با دو دستام ایران رو میسازم، به دنیا میگم این قدرت. میرم به آبش تو مسیر تو، آره ایران پر انرژی مصفت.
خانم جعفرزاده، از حضورتون در نمایشگاه‌های استانی و ملی بگید و اینکه استقبال از تولیدات صنایع دستی شما چطور بوده؟
واقعیتش ما برای نمایشگاه یکی از کارهایی که ممکنه به ما لطمه بزنه همین شکستنی بودن کارهامون هست. برای جابجایی وسایل ما یک سری مشکلات رو داریم. واقعیت رو بخوام بگم، نمایشگاهی که برگزار میشه اصلا مثلا محیط خوبی نیستن. یعنی ما نیاز داریم که نمایشگاهی داشته باشیم که دائم باشم روی اونها کار شده باشه. یعنی مثلا ما ظروفی رو که میبریم، وسایلی رو که میبریم، اگه باد و بارون باشه داغون میشن. ما مثلا نمایشگاه خیلی داریم، نمایشگاه استانی داریم، داخل شهری داریم و حتی خارج از استان هم داریم. نمایشگاهی عراق بودن و برای ترکیه هم داشتیم. واقعیتش رو اگه بخوام بگم استقبال خیلی خوبه، چون اگه توجه کنیم ما الان تقریبا داریم به سمت گرایش به سنتی، ترکیبی میشه از کارهای سنتی با صنعت جدید، باعث میشه که مثلا توی یک فضای جالب ما از سنت هم استفاده کنیم، از ظروف، از دکوراسیون سنت. و همینجور برای کشورهای دیگه، کشورهای دیگه ارزش خیلی زیادی برای صنایع دستی قائل هستن. ما حتی خودمون از کشورهای مثل آلمان، مثل سوئد داشتیم که مثلا از ما درخواست کردن که ما براشون بفرستیم. در واقع نیاز به بسته‌بندی ویژه داریم و اینکه تولیدهامون باید با کیفیت باشن که معرف ما هستن. ما نباید هر کاری رو ساده کنیم. و من بله فرستادم برای سوئد، فرستادم از کارهام و استقبال شد. برای ثبت برند ما نیاز داریم که حمایت بشیم، کمکمون کنن که برندهای خودمون رو ثبت کنیم و به اسم خودمون داخل یک کشور ثبت بشه و دیده بشه.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتا از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. و هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
خانم جعفرزاده بزرگوار، شما خانوادگی هنرمند هستید و اینکه توضیحاتش با شما برای دوستان عزیز شنوندم.
تقریبا همونجوری که گفتم خانوادگی تو کارهای هنری جدا جدا کار میکنیم و با هم هماهنگ هم کار میکنیم، یعنی ترکیب میکنیم کارهامون رو و در امور اداری هم تقریبا همدیگر رو همراهی میکنیم. یکی از خواهرهام فرید جعفرزاده است و کار معرق چوب و کارهای دستی که با چوب انجام میشه، آینه، تابلو و قاب و اینجور چیزها نیاز هست رو درست میکنن و در نمایشگاه هم معمولا حضور دارن. دوستان میتونن توی نمایشگاه شهری که برگزار میشه کارهای ایشون رو ببینن. و یکی دیگه از خواهرهام کارهای چم، کمربند و کیف رو که هم آموزش دارن هم تولید میکنن و بدون دخالت هیچ گونه چرخ و دستگاه صنعتی دستی هست. فوق‌العاده زیبا کار ایشون رو هم میتونین از نمایشگاه دنبال کنین. و مادرمون هم که قالیباف و گلیم فرش، بافتنی هایی که مثلا از طریق دار قالی انجام میشه و الان کارگاه ندارن، خونه ای کار میکنن. تمام کارهایی که ما انجام میدیم مثل یک کوه پشتمونه. واقعا همه کارهایی که ما انجام میدیم سختی اصلیش روی دوش مادره.
بیا گوره و خوام او کار کردم، هم تماشای دستی کردم، یاد کردم نقشه نقشه لگل ذهن خوامان درستی که ایم روی اجاج ما.
حدود 25 سال هستش که مشغول کار تولیدات سنه دستی هستم و حدود 230 نفر از زنان روستای شهرستان آبدانان مشغول به کار تولید هستی بافی کردم.
قدیمی ترین هنر دستی در ایلام گلیم ساده است که قدمت بیش از 8500 سال دارد.
تولید همین صنایع دستی باعث رونق اقتصاد کشورمون هم میشه. تو دو ماهی که وارد بازار صنایع دستی شدم نزدیک 6 میلیون تومان فروش داشتم.
در دو ماه گذشته بنده 3 میلیون تومان فروش نمد داشتم.
برای اینکه این هنر برای نسل‌های آینده فراموش نشه، روزی 2 ساعت میام تو کارگاه چیت بافی میکنم.
ما اومدیم از جاجیم کیف درست کردیم که این هنر سنتی اصیل ایلامی فراموش نشه.
گلیم نقش برجسته ترکیبی از گلیم ساده و گلیم برجسته است که گره‌هاش مشابه قالیه، یعنی بافت گلیم نقش برجسته شبیه قالیه که از پشت گره نداره. این یکی از حسن‌های خوب گلیم نقش برجسته استان ایلام نسبت به گلیم استان‌های دیگه.
همونجوری که گفتیم برای استان ما که ظرفیت‌های زیادی رو داره، چه از منابع انسانی و یکی از ویژگی‌های خوبی که استان ما داره، ما لب مرز هستیم و مرزنشین هستیم. جاده اربعین هم در واقع این یک گزینه خیلی خوبیه برای پیشرفت صنایع دستی و نشون دادن این فرهنگ و در واقع اصالت ما به شهرها و حتی کشورهای دیگه. ما باید روش کار کنیم و سعی کنیم که این صنایع دستیمون رو هر جوری که شده، یعنی شاید ما سهممون 50% باشه، ما بتونیم یعنی از خودمون مایه بذاریم، از تمام لحاظ خودمون رو مثلا بالا بکشیم، ولی 50% میمونه پای مسئولین و اداراتی مثل فنی حرفه‌ای که مهارت‌ها رو ترویج میدن، مثل صنایع دستی و ارشاد اسلامی که باید معرف کنه فرهنگ‌های ما رو.
آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم سرکار خانم جعفرزاده و بشنویم صحبت های پایانی شما رو.
به نظر من میتونی یک خانم خانه‌دار باشی و مستقل باشی، در اینش یک همسر خوب باشی و یک کارآفرین خوب، حتی کارمند خوب. و نکته دیگه ای رو هم که بگم اینه که شغل فقط کارمندی نیست، یعنی اگه یک زن بتونه خودش یک شغل برای خودش ایجاد کنه و برای دوستان خودش، ممکنه که حتی بیشتر از شغل‌های کارمندی و رسمی در ادارات باشه. در حینی که به کار خونه و منزل میرسی، تو کار خودت رو هم انجام میدی، درآمد خودت رو هم کسب میکنی. اگه بخوام تشکر کنم که از همسر عزیزم که در اولین قدم کنار مون بوده و با اینکه خودش مشغله کاری زیادی داشت و کارش هم کار سختی بود، توی تمام مراحل منو همراهی کرده و چه از لحاظ پشتوانه مالی و حتی از لحاظ هنری باز هم به من کمک میکنه. میخوام از همینجا ازش تشکر کنم و از تمام شنوندگان عزیز و هنرمندان و هنرجوهای عزیز استانمون خداحافظی میکنم.
ای ستاره تابان، با امید و با ایمان، فاتحی در هر میدان، ای جوان ایرانی تو میتوانی، ای جوان ایرانی تو میتوانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما شنوندگان عزیز. بزرگوار، امروز میخواییم از یک تجارت استثنایی با هم صحبت کنیم. قرآن کریم بعضی از تجارتها رو یاد کرده، اونجایی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسایی که ایمان آوردید، آیا شما رو به تجارتی راهنمایی کنم که شما رو از عذاب دردناک رهایی ببخشه؟ تجارت‌های الهی تجارت‌های زیبایی هستند. یکی از بهترین تجارت‌ها تجارت اعتکاف. اعتکاف چیه؟ اگر بخوام یک تعریف ساده و در این حال دقیق خدمت شما عرض کنم، اعتکاف یعنی اقامت حداقل 3 روز در مسجد همراه با روزه و نیت قربت. این اصطلاح فقهی و علمیشه، اما حقیقتش فراتر از این کلماته. پیغمبر خدا فرمودن المعتکف یعکف الذنوب و یجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. یعنی چی؟ یعنی معتکف، اون کسی که میره معتکف میشه، گناهان رو متوقف میکنه و حسنات براش جاری میشه، مثل کسی که تمام کارهای نیک رو انجام داده. چقدر زیباست؟ یعنی یک کارخانه تولید حسنات. بزرگوارا، ممکنه شما بپرسید فلسفه اعتکاف در دنیای امروز چیه؟ خواهران بزرگوار، برادران عزیزی که صدای بنده رو دارید، ما در عصر فسفوت معنوی زندگی میکنیم. یعنی چی؟ همه چیز رو سریع و آماده میخواییم. یک استوری اینستاگرامی امروز برای روحمون کافیه، آرام میشیم میبینیم. اما اعتکاف به ما یاد میده، میگه اینجوری نیست. یک غذای معنوی اصیل باید چند روزی در یک آشپزخانه خلوت با خدا باشه تا خوب طبق بشه. اینجاست که حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظ کنه ایشون رو، این حکیم و این فقیه بزرگوار و مفسر بزرگ رو، که میفرماید اعتکاف برای رفع مشکلات مردمه. اعتکاف برای خلوت به تنهایی نیست. اونجا انسان میره آماده میشه، اونجا میره به خودش میرسه تا بهتر به مردم برسه. یعنی در اون آشپزخانه خلوت با خدا برای دیگران هم شما غذا میپزی. این یه تشبیهه که ذهنها بیشتر نسبت به این موضوع معطوف بشه. در تاریخ اومده ابن سکه، شاید شنیدید اسمش رو، دانشمند بزرگ شیعه است، معلم بعضی از خلفای عباسی بود. متوکل ازش یه روز پرسید که فرزندان من محترم ترن یا فرزندان علی، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. ابن سکیت با شجاعت تمام پاسخ داد قنبر علی، یعنی غلام امیرالمؤمنین، از تو و فرزندانت برترن. متوکل هم خشمگین شد و دستور داد خلاصه زبانش رو از پشت حلقش بیرون کشیدن. این رو نقل میکنم برای چی؟ برای اینکه ابن سکیت در آخرین لحظاتش سفارش به اعتکاف کرد، در حال روزه این شجاعت رو به خرج داد. این نماد برای کسی که روحش چنان بزرگ میشه که حتی در مقابل خلیفه، در مقابل بزرگان، در مقابل ستمگران صراحت داره و میتونه از ظالم نترسه. اعتکاف ما رو اینگونه بزرگ میکنه. اما ممکنه سوال بپرسید، شما بگید که اعتکاف با همه آدابش که در جلسات بعدی هم به اون اشاره خواهیم کرد، چجوریه؟ میشه از موبایل استفاده کرد؟ میشه از تکنولوژی‌های روز استفاده کرد؟ خب اگه برای عبادتی باشه، برای مثل خوندن قرآن باشه، اشکال نداره. اما اگه برای گشت و گذار باشه، تو فضای مجازی و غفلت باشه، این خلاف روح اعتکافه، ممکنه اعمال رو ضایع کنه. لذاست که اعتکاف یک اعتصاب کارگر وجوده، در مقابل کی؟ در مقابل کارفرمای نفسه. ما تو اعتکاف می ایستیم تا دوباره حرکت کنیم، می ایستیم تا دوباره شروع کنیم، می ایستیم تا نو بشیم. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده این عمل بسیار معنوی رو که در ایام البیض ماه رجب هست، در سه روز وسط ماه رجب معروف هست، البته در تمام ماه مبارک رمضان هم وارد شده، انشاءالله بتونیم داشته باشیم. اگر حتی خودمون نمیتونیم، فرزندانمون رو، کسایی که توان دارن، انشاءالله تشویق کنیم تا در این برنامه معنوی شرکت کنن و نهایت استفاده رو ببرن. در جلسات آینده انشاءالله از راه و رسم اعتکاف و شرایطش انشاءالله سخن خواهیم گفت. التماس دعا و یا علی مدد.
پیام ایلام. سلام و درود مجدد ما رو پذیرا باشید دوستان عزیز. از پخش صدای مرکز ایلام با برنامه پیام ایلام دقایقی کوتاه در خدمت شما هستیم و خبرهایی رو از استانمون به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. اولین خبر این که استاندار ایلام گفتن که بر تکمیل پروژه های نیمه تمام متمرکز شده ایم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از ایلام، احمد کرمی استاندار ایلام در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه محوریت نقشه راه توسعه ایلام بر تکمیل طرح‌های زیرساختی و پیشران اقتصادی قرار داره، اظهار کرده که تمرکز اصلی بر توسعه زیرساخت‌ها، جذب حداکثری اعتبارات ملی و بهره برداری از ظرفیت‌های بکر اقتصادی، مرزی و گردشگری استانه. احمد کرمی همچنین بر لزوم پیشبینی دقیق اعتبارات در برنامه‌ریزی راهبردی شهرستان‌ها تأکید کرد و گفته که تسریع در فرایند تدوین طرح‌های جامعه شهری ضرورت داره. همچنین استاندار ایلام گفته که صیانت و حفاظت از آثار تاریخی واقع در حریم و محدوده شهرها اهمیت ویژه‌ای داره و شهر تاریخی در شهر به دلیل ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر جهانی رو داره. استاندار ایلام با اشاره به وضعیت اعتبارات اختصاصی یافته از سفر ریاست محترم جمهور به استان گفته که مجموع تعهدات اعتباری این سفر بالغ بر 15 همت بوده که سهم پیش بینی شده برای سال 1404 حدود 5.5 همت و تا کنون 59% از این مبلغ تخصیص یافته. ایشان اشاره کرده که پیش بینی میشه این میزان تخصیص در سال 1405 افزایش پیدا بکنه و از مدیران دستگاه ها خواسته با فعالتر کردن ظرفیت نمایندگان مجلس و وزارتخانه ها در جذب اعتبارات ملی تلاش بیشتری بکنن. تشییع پیکر پاک شهید سطوان یکم رحیم مجیدی مهر، مرزبانی که به درجه رفیع شهادت نائل اومد. خدمت شما عزیزان بگم که مراسم با شکوه استقبال از پیکر مطهر شهید صدفان یکم رحیم مجیدی مهر مرزبان ایثارگر و اهل استان کهگیلویه و بوی رحمت با حضور پرشور مسئولان نیروهای نظامی و انتظامی و آحاد مردم انقلابی در شهر یاسوج برگزار شد. صدفان یکم رحیم مجیدی مهر مرزبان غیور اهل استان کهگیلویه و بوی رحمت این انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان بر اثر شرایط جوی نامساعد و کولاک شدید به درجه رفیع شهادت نائل اومد. شهید صدفان یکم رحیم مجیدی مهر به همراه همرزمانش در حال اجرای مأموریت پایش و کنترل نوار مرزی بودند که ناگهان با کولاک و بوران شدید و شرایط جوی سخت منطقه مواجه شدند و این مرزبان فداکار در پی این حادثه طبیعی جان خودش را از دست داد و به مقام والای شهادت دست یافت. شهید مجیدی مهر اهل منطقه لوداب استان کوکلی و ابوی رحمت بود و طبق اظهارات همرزمانش همواره با عشق و تعهد عمیق به میهن در سنگر حفظ امنیت مرزها ایستادگی میکرد و این شهادت بار دیگر فداکاری حافظان امنیت کشور رو در برابر مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی به اثبات رساند. روح این شهید عزیز و والا مقام